بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. در برنامه امشب پاتوق گفتگو در موکب مصباح العودای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی که هر شب یکی از موضوعاتی که مرتبط با جنگ رمضان هستش و جنگی که الان درش واقع هستیم ما بررسی میکنیم. دیشب بحثای اقتصادی جنگ بود، امشب بحثمون موضوعش این که پیروز جنگ کیست. بعضی وقتا ممکنه تعبیر ما از پیروزی و تعریف ما از پیروزی اینه که آقا یا علی بزن داغونش کن که دیگه نابود بشه و اینا. خب ما امشب در محضر اساتید هستیم، استاد خسروپور که دلایل مخالفین پیروزی جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت در جنگ رمضان رو بیان میکنند و استاد جان بخشی هم که موافق پیروزی ایران در جنگ فعلی هستند، دلایلشون رو در حدود 10 دقیقه بیان میکنند. یعنی ما اینجا هم دلایل مخالفین پیروزی رو بیان میکنیم، هم دلایلی که اونایی که میگن پیروز هستیم موافقین دلایلشون رو بیان میکنیم. خب مخاطب هم دلایل مخالفین هم موافقین رو آگاه میشه و در پایان در خدمت استاد دکتر هادی شجاعی هستیم که کارشناس برنامه است و جنبندی و خلاصه اون نکات تکمیلی رو بیان میکنه که این مردم اون لذت پیروزی نهایی رو انشالله بچشن. صلواتی خط کنیم. اللهم صل علی محمد. خب خدمت استاد جانبخش هستیم، جانبخشی هستیم که بحث پیروز جنگ رمضان کیس رو با دلایلش حدود 10 دقیقه بیان میکنن و انشالله که این گفتگوی ما مرضی امام زمان علیه السلام باشه به برکت صلوات بر محمد آل محمد. خب مشکل نداره، ما اول از آقای خسروپور که مخالف هستن، بله یعنی دلایل مخالفین رو بیان میکنه، انشالله استفاده میکنیم به برکت صلوات بر محمد آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو این چند دقیقه که عرایزی خدمتون تقدیم میکنم دلایل مخالفین پیروزی جنگ رو بیان میکنم. حقیر نفوذی دشمن نیستم، صرفا دلایل رو میخوام بیان کنم و به تعبیری حالا مخالف خونی شاید گفته بشه، بنده اون نقش رو دارم بازی میکنم و جمع‌آوری کردم و خدمتتون عرض میکنم. مقدمه داره عرایزم، از اینجا شروع میکنم. نظمی که توی روابط بین الملل به وجود اومد، این نظام جهانی که وجود داره، تقریبا میشه گفت 3 دوره رو پشت سر گذاشته. دوره اول دوره موازنه قوا بود که از نیمه اول قرن 17 شروع شد. توضیح نمیدم، رد میشم تا برسم بحث اصلیم. مقطع دوم نظام امنیت دست جمعی بود بعد جهانی جنگ جهانی اول و بعدش هم به نظام دو قطبی جنگ سرد که بعد از جنگ جهانی دوم شد رسیدیم. در واقع نظم فعلی از اون موقع شروع شده، از همین مقطع سوم سال 1945. توی همین حال و هوا که کشورهای بلوک شرق و غرب دنبال تصرف دنیا بودن، دنبال منافع استعماری خودشون بودن، امام روح الله رحمت الله علیه شروع میکنه به بهم زدن این نظم جهانی به خاطر اون مبانی توحیدی که ایشون داشتن. فضای دو قطبی رو که میخوان به هم بزنن، نظریه برخورد با نظام سلطه رو ایشون شروع میکنن، یا همون نظریه مقاومتی که ما ازش تعبیر میکنیم. طبیعتا جنگ رو باید از اون موقع ما در نظر بگیریم و لحاظ کنیم. جنگ ما جنگ الان نیست، چون خیلی ها میگن که آقا جنگ ما همین 2 ماهه بوده یا اون 12 روزی که مثلا چند ماه پیش بر اتفاق افتاد بود. نه، جنگ رو باید از اون نقطه شروع کرد و از همون زمان هم باید ببینیم که کدوم طرف جنگ تونسته اراده خودش رو تحمیل کنه، چون پیروز جنگ کسیه که تونسته اراده خودش رو غالب کنه به طرف مقابل. باید ببینیم که آقا مثلا از 1945 که این اتفاق افتاده و نظریه مقاومت هم بدترش یه چند سال بعد یا همون حدودا مطرح شده، کدوم طرف تونسته نظر خودش رو غالب کنه. اولین نقطه ای که تونست نظریه مقاومت خودش رو تحمیل کنه بر طرف مقابل ارادش رو سال 1979 یا پیروزی انقلاب اسلامی خودمون بود. ما تونستیم یه لقمه خیلی گله‌گشاد و گنده ای به نام ایران رو از تصرف دشمن در بیاریم. اوج و فرودهای زیادی داشتیم. ما 17 تا بحران سنگین اوایل انقلاب اتفاق افتاد که یکیش جنگ تحمیلی 8 ساله بود. ما تونستیم موفق بشیم، اراده خودمون رو تحمیل کردیم به طرف مقابل. اما از سال 68 به این طرف که این جنگ ادامه پیدا کرده، ما فراز و فرودهای زیادی رو داشتیم. 78 رو داشتیم، 88 رو داشتیم تا به امروز خودمون، یعنی 96 98 401 403 و این جنگ که توش هستیم. پس جنگ ما از همون موقع شروع شده. در واقع مخالفین میتونن اینطور حرفشون رو بیان کنن که آقا بعد از جنگ دفاع مقدس 8 ساله دشمن اراده خودش رو تحمیل کرد. سال مثلا دهه 70 بود تحمیل فرهنگش رو شروع کرد بر ما و عقبه تئوریک نظام رو مورد ضربه قرار داد و ما شکست خوردیم و نتونستیم کاری کنیم تو زمینه فرهنگی. اومد جلوتر تحریم‌های سنگین رو شروع کرد. سال 88 هم همین اتفاق ضربه سیاسی رو به ما وارد کرد. 88 به این طرف تحریم‌های شکننده‌ای رو شروع کرد. ضربه اقتصادیش هم زد که هنوز داریم می‌بینیم. پس لرزه‌های فرهنگی دهه 70 و مشکلات اقتصادی که از اوایل انقلاب و خصوصا 88 به بعد شروع شد و داریم می‌بینیم. پس توی دو عرصه ما شکست خوردیم، یعنی تو عرصه فرهنگی و عرصه اقتصادی. و تو عرصه سیاسی هم همینطور، از اوایل دهه 90 که اون دولت قضایی سر کار اومدش باعث شدش که تو عرصه سیاسی مردم زیر تهدید و تحقیر دشمن به سمت مذاکره بگن و آخر سر هم چیزی رو، بسیاری از چیزها رو دادن و چیزی نگرفتن. پس تو عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کاملا در این جنگ ما شکست خوردیم. رسیدش به کجا؟ رسید به جنگ‌های نظامی. ما تا سال 2017 تونستیم اراده خودمون رو غالب کنیم بر دشمن، یعنی بعد از جنگ سوریه، چون اوایل 2010 که جنگ شروع شد و تا 2017 که جنگ با داعش تموم شد. باید توقف کنیم یا نه ادامه بدیم؟ خب ادامه بدیم صحبتمونو. پس تو عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی طرف مقابل تونست اراده خودشو بر ما غالب کنه و این نشونه پیروزی اوناست. اما تو عرصه نظامی چطور؟ تو عرصه نظامی غیر از اون اوائل انقلاب که جنگ 8 سال اتفاق افتاد، ما رفته رفته که اومدیم جلوتر زن عرصه رو باختیم. بعد از داعش رو شما نگاه کنید، سوریه به عنوان پشت مقاومت بود، یعنی حزب‌الله که تغذیه میشد از انبارخونه های سوریه بود. اینا چیزایی نیست که ما بگیم، هم دشمن میدونه هم خودی ها اعتراف کردن و یه چیز واضحی هم هست. اما سوریه که بالکل از بین رفت. جهت دوم، فرماندهان مقاومت ترور شدن و جبهه لبنان رو ما کامل از دست دادیم. بعد از ترور شهید سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه، لبنانی که اگه یه دونه مثلا اسرائیلی به سمت یه لبنانی تیر پرتاب میکرد در جا جوابشون میداد، سید حسن کشته شد و جواب لبنان چی بود؟ پاسخ درخوری نبود. بعد از اون 1.5 سال حزب الله خورد تا همین چند وقت پیش که با شهادت امام شهیدمون بود، حزب الله هم یه چند تا ترقه انداخت. پس این ضعف سنگینی بود، یعنی از لحاظ نظامی ما افول کردیم. این جبهه سوریه، اون جبهه لبنان. و اگه یه روزی هم پشت مرزهای اسرائیل می‌جنگیدیم، امروز رسیدیم به کجا؟ نه وسط تهران، وسط 32 تا استان. تو همه شهرامون داره بمب‌ریزی میشه، کودتا میشه یا فتنه میشه یا جنگ میشه. و اینم از لحاظ نظامی، این شکست سنگینیه که دشمن بر ما تحمیل کرد. اگه ما بخوایم ببینیم پیروز میدان کیه، باید این نکات رو در نظر بگیریم. خب در مقابل ما چیکار کردیم؟ در مقابل کدوم کارا تو عرصه نظامی عرض میکنم که برسیم به جنگ اخیر. هنیه رو زدن، سنوار رو زدن، سید حسن رو زدن، حاج قاسم رو زدن، رسیدن داخل جنگ 12 روزه 35 تا فرمانده عالی رتبه رو زدن. باقری، سلامی، حاجی زاده، محقق، ایزدی، اینا بعضی از فرمانده‌های جنگ 12 روزن. و تو جنگ فعلی ما، یعنی از اونجا که شروع کردن رسیدن به اینجا، تو جنگ فعلی ما امام جبهه مقاومت زدن. پس خواستم یه تصویر کلی بدم که جنگ رو تو منحصر تو این دو سه ماه و یه سال اخیر نکنیم. جنگ از اون موقع شروع شد. این اون اراده یکی جبهه مقاومت یا جبهه استکباری تونست تحمیل کنه. خب منم الان دارم میگم که آقا جبهه مقاومت ما ضعیف شد، شکست خورد تو جنگ سیاسیش، فرهنگیش، نظامیش و اقتصادیش که الان جنگ نظامیشه. تو جنگ نظامی اخیرم گفتم تو جنگ 12 روزه فرمانداتو زدن، ترور کردن، تو همش کاری نمیتونی بکنی. گفت میزنم خراب میکنم، حیثیتم میبرم، آخر سرم مجبور شدی زیر تهدید و تحقیر بری مذاکره کنی، شروطتم نقض میکنن، هیچی هم بهت نمیدن، بعد تو وایسادی میگی که آقا من تنگه هرمزو دارم. امید چه به دردی خورد؟ فرمانداتو زدن، امام جبهه مقاومت زدن، بعد از اون طرفم نصف شب یه بیانیه دادی گفتید مردم بیان شادی کنن و گفتید که ما هم پیروز شدیم. خب این چه پیروزی بود؟ این کدوم پیروزی بود؟ اون شکستاتون تو عرصه‌های غیر نظامی، اینم توی عرصه نظامی. طبق آیه قرآن که هممون شنیدیم، اعتدوا فمن اعتدى علیکم، اعتدوا بمثل ما اعتدى علیکم. جنگ برای چی شروع میشه؟ برای اینکه طرف مقابل رو تسلیم اراده خودش کنن. خب وقتی ما می‌خوایم مقابله به مس کنیم، باید چیکار کنیم؟ تسلیم رو تحمیل کنیم. این تفسیر آیه است دیگه. خب اونا تونستن یا ما؟ توی علوم سیاسی هم همین حرفه که آقا هر طرفی که بتونه قدرت خودش رو اعمال کنه، غالب کنه، اون طرف پیروز جنگه. خب اینا هم تونستن اراده خودشونو تحمیل کنن، تروراشونو کردن، ضربای سیاسی، فرهنگی، نظامی، اقتصادیشونو زدن، چه از اون زمان چه تا این جنگ فعلی. پس دشمن تونست به اهداف خودش برسه و ما نتونستیم، فقط عقب نشینی کردیم و الانم که داریم ساز پیروزی میزنیم. این عرض حقیر تمام.
خیلی تشکر میکنیم از استاد خسروپور که من خیلی خلاصه بیانات ایشون رو عرض میکنم. ایشون فرمود که جنگ با جمهوری اسلامی و نظام اسلامی از اون اولی شروع شده که جمهوری اسلامی اومد اون بازی دو قطبی جهان رو به هم زد که با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه شروع شده تا الان. لذا این جنگ مال الان نیست، جنگ از خیلی وقت پیش شروع شد و ایشون ادله ای فرمودن که پیروز میدان کسی است که بتونه اراده خودش رو تحمیل کنه. ما تو آیات قرآن هم داریم که خداوند میفرماید که تون بحث حضرت ابراهیم و اون مقابلش با نمرود میگه که فقالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. اونا گفتن و قلنا یا نار، اونا گفتن ما هم گفتیم و اراده کردن در مقابل اراده ما، ولی اون اراده ای که غالب شد اراده خداست و این تعریف و زمینه قرآنی داره. حالا ما یه چند لحظه ساکت میشیم که انشالله این دسته انقلابی هم انشالله عبور کنن، بعد ادامه مباحث رو داریم انشالله که خدا عنایت خاصش رو در این روزها شامل حال جبهه مقاومت و مردم ایران کنه. یه صلوات خط کنیم. الله من ادامه بحث رو انجام میدم. دلایلی که استاد خسروپور برای عدم موفقیت ایران و عدم تحمیل اراده نظام جمهوری اسلامی بر آمریکا و غرب که دشمنان اصلی ما هستند بیان کردند، این بود که ما هم در عرصه فرهنگی در مقابل جبهه مقابل و دشمن ما واقعا ضرباتی خوردیم. خب یکیش همین بحث‌های حجاب و بحث‌های دیگه‌ای هست که از لحاظ فرهنگی ما می‌بینیم، این تسلط مدها بر بازار ما و مباحث دیگه‌ای که در این روزا می‌بینیم. خب از لحاظ اقتصادی هم که اون تحریم‌هایی که از اول تا الان دارن اینا احرام و تحریم دستشونه، همین که این احرام دستشونه معلومه که ما نتونستیم اراده اقتصادی خودمون رو هم بر دشمن تحمیل کنیم. در عرصه سیاسی هم که میبینید که هر چند مدت یه بار یه فتنهی درست میکنن و در عرصه سیاسی هم ما ضربه خوردیم. اون شواهدی که هست، سقوط سوریه، ترور فرماندهان درجه اول مقاومت، ضربه جدی به حزب الله لبنان کشیده، کشاندن جنگ به داخل مرزهای ایران و ترور در رأس همه اینها، ترور امام جبهه مقاومت، و در پایان در همین جنگ هم دشمن اراده سیاسی خودش رو تحمیل کرد بر ما و ما رو برد در پای میز مذاکره. اینا دلایلی بودن که استاد فرمودن. ما در خدمت استاد جهانبخشی هستیم که ادله موافق با یه چند لحظه ای تا این بره از وطن همیشه میخونم پای پرچم میگذرم از تن و از جونم پای پرچم میگذرم از تن و از جونم پای پرچم تا ابد همیشه میمونم پای پرچم از وطن همیشه میخونم اینجا هم شبیه جبهه جنگه میدان باش و بخون از ایران اینجا هم شبیه جبهه جنگه. خب ما در خدمت استاد جهانبخشی هستیم که دلایل این که ما در این جنگ پیروز شدیم رو بیان میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از آقای خسروپور که دلایل رو گفتن و وقت گذاشتن برای این مبحث. یک سری صحبت هایی هست و دلایلی هست که در مقابل فرمایشات شما داریم و یک سری صحبت ها و دلایلی هستش که حالا به غیر از حالا بخواییم که جواب شما رو بخواییم در مقابل صحبت های شما باشه بدیم. این که شما دلیل میارید که جنگ از مدت ها پیش شروع شده درسته و ما این رو قبول داریم، و اینکه پیروز جنگ کسی که بتونه اراده خودش رو غالب کنه، اتفاقا همین میتونه یکی از دلایل ما باشه. یعنی یه زمانی بود که آمریکا خودش رو ابرقدرت میدونست و اینکه هر جایی که بخواد میتونه اراده خودش رو تحمیل کنه و هیچ کسی یورای مقابله و مخالفت رو نداشت. دقیقا در همون زمانی که نهضت حضرت امام و انقلاب اسلامی ما به پیروزی رسید، ما شاهد تغییر این امر در بحث سیاسی بین الملل هستیم و میبینیم که دیگه اونطور نیستش که حرف اول و آخر رو بخواد آمریکا بزنه و ما یک جهان تک قطبی رو داشته باشیم، و میبینیم که قدرت داره پخش میشه در بین کشورهایی که و یا مکتبهایی که خودشون رو دارای قدرت و قوت میدونن. اما این که شما میگید ما از نظر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هم شکست خوردیم، اینطور نیست. یعنی اگر ما در سال 78 یا 88 یا هر وقت دیگه ای که در داخل کشور مشکلاتی رو داشتیم، دیدیم که بلافاصله حضور گسترده مردم رو در مقابل با این فتنه ها داشتیم. اگر ما از نظر سیاسی و نظام ما از نظر سیاسی ضعف داشت، همه این حوادث میتونستن که یک ضربه و آسیب خیلی جدی رو به ما وارد کنن. وقتی میبینیم که این آسیب و ضربه برای ما ایجاد نشده و مشکلی رو به طور خاص ایجاد نکرده، یعنی اینکه اینها رو شما نمیتونید به عنوان دلیل بر شکست نام ببرید. و همین الانی که ما اینجا هستیم، میبینیم بعد از همه این موارد باز هم مردم کف خیابون هستن و به مدت خیلی زیاد و با کیفیت خیلی زیاد دارن از نظام خودشون حمایت و پشتیبانی میکنن، و این خب خودش دلیل بر اینه که ما شکستی رو نداشتیم. درسته همه جا آسیب هست، اما آسیب ها به معنای شکست نیست. در رابطه با مسائل اقتصادی هم همینطور، یعنی رفته رفته اثر تحریم ها کاهش پیدا کرده و خود اونها تحریم ها رو با نام تحریم های فلج کننده وضع کردن، خب وقتی اون فرد نتونسته به هدف خودش در رابطه با تحریم ها برسه و ما تونستیم که اقتصاد خودمون رو سر پا نگه داریم، با وجود اینکه ما تنها هستیم و اونها قدرت های اقتصادی هستن، این هم خودش یک نشانه از موفقیت و پیروزیه. یعنی همون امری رو که شما به عنوان دلیل بر شکست میارید، ما میبینیم که همون وقتی بهش دقت میکنیم دلیل بر موفقیت و پیروزی ماست. اما در رابطه با ترورها و بحث سوریه و لبنان اتفاقی که افتاده، یه بحثی که حالا نه فقط اینجا به صورت کلی ما باید بهش توجه کنیم، اینه که در تقابلها و در جنگها ما باید واقع بین باشیم. یعنی نباید هیجانی و احساسی نگاه کنیم، چون حالا مثلا فرماندهان و سردارانمون رو دوست داریم، وقتی میبینیم اینا ترور شدن یه دفعه بیایم و بگیم ای وای ما شکست خوردیم، چون که اونها رو خیلی دوست داریم. این یه برخورد هیجانی و احساسیه. ما باید واقع بین باشیم و باید به صورت نگاه از بالا و به صورت کامل نگاه کنیم صحنه رو. درسته ما آسیب‌هایی رو دیدیم و مشکلاتی رو برای ما ایجاد کردن، اما برایند و مجموع رو نگاه کنیم، آیا این موارد باعث شده که ما شکست بخوریم یا آسیب جدی ببینیم؟ نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی شما به ترورها اشاره میکنید، سوالی که پیش میاد اینه که آیا این ترورها اخلالی رو برای اون مجموعه ایجاد کرده یا نه؟ حالا مثلا ما در به عنوان مثال در جنگ 12 روزه ستاد کل، فرمانده سپاه و فرمانده هوافضای سپاه رو از دست دادیم و به شهادت رسیدن. اما حضرت آقا امام شهیدمون وقتی بعد از جنگ 12 روزه سخنرانی میکنن، میفرمایند که اسرائیل زیر ضربات ما، زیر ضربات ایران له شد. از تعبیر له شدن استفاده میکنن، در حالی که ما بالاترین سطح سرداران نظامی و مسئولین نظامی خودمون رو از دست دادیم. وقتی هیچ گونه اخلالی نتونسته ایجاد کنه، ما نمیتونیم بگیم که حالا که ترور اتفاق افتاده پس این یک دلیل و نشانه ای از شکسته. نکته دیگه هم که باید بهش توجه کنیم اینه که در تمامی مسئولیت ها و رده ها ما به هر حال نیاز به جایگزینی و تغییر داریم. نمیشه که یه فرمانده تا آخر باقی بمونه، و چه بهتر که این تغییر و تحول و این جایگزینی از طریق شهادت باشه که انگیزه خیلی زیادی رو برای نیروها ایجاد میکنه. حالا یک مثال غیر نظامی بخوایم بزنیم، مثلا شهدای صنعت هسته‌ای ما، شهید علی محمدی، شهید رضایی نژاد، شهید احمدی روشن، شهریاری و شهید فخری‌زاده، کسانی بودند که به هر حال در صنعت هسته‌ای ما خیلی مهم بودند و شاگردان خیلی زیادی رو تربیت کردند. اما ترور اونها نتونست اخلالی رو در صنعت هسته‌ای ما ایجاد کنه، و نه تنها ایجاد نکرد، بلکه دیدیم بسیاری از دانشجوها نامه نوشتن و اعلام کردن که ما قصد داریم تغییر رشته بدیم و بیایم و در مرتبط با صنعت هسته‌ای تحصیلاتمون رو ادامه بدیم. یکی از نکاتی که پس هست و نکته خیلی مهمی هست اینه که به هر حال این ترورها نتونستن اخلالی رو ایجاد کنن. حتی ترور امام شهید ما که هر جای دیگه اگر بود میتونست که یک آسیب خیلی بزرگی رو برای یک نظام سیاسی ایجاد کنه، اما میبینیم که این اتفاق نیفتاد و بلکه جایگزینی به یک شکل خیلی عالی و خوب برای حکومت ما اتفاق افتاد. و این حالا شعاری هم که میدن که دست خدا عیان شد، خامنه ای جوان شد و هیچ مشکلی پیش نیامده و ما بهتر از قبل هم میتونیم کارهای خودمون رو پیش ببریم. اما حالا دلایلی که وجود داره، یکی از نکاتی که برای پیروزی ما میتونیم اشاره کنیم اینه که دشمن ما به اهداف خودش نرسیده. وقتی که عملیات طوفان الاقصی اتفاق افتاد و رزمندگان فلسطینی تونستن که برن اونجا اسیر بگیرن، توی سخنرانی که امام شهید داشتن به این نکته اشاره کردن و فرمودن که اسرائیل به هیچ یک از اهداف خودش نتونست برسه. بنده وقتی این رو دیدم و نگاه کردم، خب این یعنی به نظر اومد که این نکته مهمیه که آقا بهش اشاره کردن، یعنی اینی که دشمن نتونه به اهداف خودش برسه یک مسئله خیلی مهمه که ایشون اشاره کردن. در رابطه با جنگ رمضان و جنگی که ما الان داشتیم هم همینطوره، یعنی اینکه اونها فکر میکردن که با حضور خودشون میتونن باعث بشن که آشوب‌های خیابانی اتفاق بیفته، این امر محقق نشد. اینکه گروهک‌های از غرب کشور بخوان بیان و حرکاتی رو داشته باشن، اینها محقق نشد. تأسیسات هسته‌ای ما بخواد برچیده بشه، اورانیوم غنی شده ما بخواد خارج بشه یا نابود بشه، اتفاق نیفتاد. یا توان موشکی و نظامی ما بخواد محدود بشه یا آسیب جدی بخواد براش اتفاق بیفته، این هم پیش نیومد. یعنی دشمن به اهداف خودش نتونست برسه و این خودش یه نشانه خیلی مهمی از پیروزیه. البته باز دلایل دیگه ای هم هست، این که کسی جرأت این رو داشته باشه که به پایگاه‌های آمریکا حمله کنه، و علاوه بر این که ما جرأت داشتیم تونستیم ضربات اساسی، رادارهای خیلی مهمی رو بزنیم، مراکز خیلی مهم علمی و نظامی که در سرزمین‌های اشغالی مورد اصابت قرار گرفت، اصابت جنگنده‌های فوق پیشرفته که هیچ سابقه ای نداشته، فرار ناوها از نزدیکی آب‌های ما، اینا مواردی هستش که خیلی جای توجه داره. و تسلطی که ما بر تنگه مهم و راهبردی هرمز پیدا کردیم و تمام دنیا الان نسبت به این مسئله تحت تأثیر قرار گرفته، اگر ما بخوایم ایران رو شکست خورده بدانیم، پس دیگه هیچ جایی کسی نباید بیاد از ما خواهش کنه، التماس کنه که بذارید ما کشتیامون رد بشن. و این همه تلاشی داره صورت میگیره اما موفق نمیشن که بخوان تنگه رو باز کنن، اینها نشانه موفقیت و پیروزیه. البته من قبول دارم که یه جاهای آسیب‌هایی داشتیم، اما شما نگاه میکنید مثلا دو تا کشتیگیر وقتی با هم دیگه سرشاخ میشن، اینطوری نیستش که حتما هیچ گونه امتیازی طرف مقابل نگیره بعد مثلا ما بگیم که ما حالا پیروز شدیم، نه، مثلا ممکنه 4-2 باشه، 5-3 باشه، به هر حال یه ضرباتی آسیب‌هایی می‌خوره، اما در مجموع این ما هستیم که تونستیم برنده باشیم. و تفصیل بحث رو انشالله استاد خواهند داشت. خیلی متشکرم و ممنونم.
دست شما در نکنه. خیلی استفاده کردیم از استاد جانوینی که خلاصه اساره فرمایش استاد اینی که این مطالبی که در مورد ترور فرماندهان، سقوط سوریه، ضربه به جبهه مقاومت حزب الله و کشیده شدن جنگ به ایران و ترور امام شهید و کشاندن ایران به پای میز مذاکرات، اینها ضربه زده به خلاصه ایران و جبهه مقاومت، اما اون چیزی که مهمه اینها نتونستن اراده استعماری خودشون رو بر اراده مقاومت ما تحمیل کنن. و الان همین که آمریکایی که آمده بود ما رو از بین ببره، آمریکایی که آمده بود ما رو نابود کنه تو 2-3 روز، الان التماس میکنه آقا بیا با هم حرف بزنیم. یه زمانی 5 به علاوه 1 6 تا کشور می نشستن با ما حرف می زدن، الان ما همه اونها رو پس زدیم، گفتیم اون بزرگتون بیاد بشینه اینجا ببینیم حرف حسابش چیه. و اون مذاکرات هم باید با خلاصه شرایطی که ما میگیم باشه، نه اون حرفایی که خودتون می زنید. و وقتی اومدن نشستن دیدیم که بچه های خوبی نیستن، ما هم گفتیم خب بلند شید برید خونه هاتون، هر وقت مؤدب شدید باز بیاد انشالله با هم حرف میزنید. دفعه بعدی که اومدن چون مؤدب نشدن ما دیگه نرفتیم مذاکره. خب خلاصه بحث استاد این بود که اراده مقاومت هنوز در مقابل اراده استعماری داره خلاصه مقاومت میکنه و ایستادگی میکنه و تاباوری داره، و این الان معادله داره برعکس میشه. دشمن داره به ما التماس میکنه آقا تو رو به اون حضرت عباسی که قبول داری این تنگه رو ول کن. ما میگیم به اون حضرت عباسی که قبول داریم تا تو رو ذلیل نکنیم و تسلیممون نشی تنگه رو ول نمی کنیم. خب در محضر استاد دکتر شجاعی هستیم که انشالله اون مباحث تکمیلی رو از استاد استفاده میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب ماشاءالله تو هر قسمت از برنامه خلاصه هیئت انقلابی میاد رد میشه، ما واقعا افتخار میکنیم به این مردم. جایی که نشستید پرچما رو بیارید بالا به نشانه خلاصه ماشاءالله.
وزیر صنعت امروز مصاحبه کرد، خود رو سازن خود رو رو به بهانه کمبود فولاد گرون کردن، در حالی که هفته پیش در بورس ایران نیمی از عرضه های فولاد به فروش نرفته.
خب الحمدلله میبینید که عزیزان مردم هر مدتی که میگذره مطالبه ای دارن مناسب با اون خلاصه آسیبی که در اون زمان هستش. الان یه مقدار این بحث های اقتصادی داره پر رنگ میشه و میبینید که مطالبه مردم خلاصه در میدان مباحث اقتصادی است. خب ما استفاده میکنیم از بیانات استاد شجاعی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان و بزرگواران، خواهران و برادران گرامی. تشکر میکنم از دو تا دوست عزیز، همین دوست بزرگوارمون که نقش مخالف رو بازی کردن و ادله مخالفین و در واقع قائلین به شکست جمهوری اسلامی در جنگ رمضان و جنگ 12 روزه رو بیان کردن و نقش در واقع داشتن بازی میکردن بند خدا، و هم دوست عزیزمون که به خوبی در واقع دلال پیروزی رو مطرح کردن و بس به صورت کاملا تفصیلی و مستوفا بیان شد. بنده هم یه چند تا نکته در تتمه عرض میکنم. این بحث رو در دو تا سطح میشه مطرح کرد. بالاخره یه سطح اینه که ما بشینیم اینجا شواهد قرآن بررسی بکنیم و بعد ببینیم که آقا ما پیروز شدیم یا پیروز نشدیم. یه سطح هم اینه که بریم تو دنیا چی میگن. بررسی هایی که صورت گرفته، مراکز آماری 85% محتوایی که در دنیا تولید شده در باب جنگ اخیر، جنگ رمضان، تو 85% این محتواها عملا میگن جمهوری اسلامی دست برتر رو داشته و پیروز میدان بود. یعنی هم عرض کنم که محتوایی که در درون ایالات متحده تدوین شده، هم محتوایی که در رژیم صهیونیستی مطرح شده، هم محتوایی که در کل جهان در تحلیل این مسئله، شما نظریات مثلا نظریه پردازان مطرح روابط بین الملل، مرشایمر، دیگران رو مطرح بکنید، همه بالاتفاق قائلن که جمهوری اسلامی در این جنگ پیروز شد. یعنی این یه سطح از بحثه که ما به جای اینکه بشینیم خودمون صحبت بکنیم دیگران چی گفتن، عملا 80-90% محتوایی که صورت گرفت تولید شده در این حوزه متمرکزه. این یه سطح. یه سطح همینه خودمون بشینیم صحبت بکنیم در مورد اصل مسئله. نکته ای که اینجا مطرح اساسا در مورد جمهوری اسلامی سوال غلطیه. ببینید ما سوال که روشن بود دیگه، نمیدونم شما بحثو بردید روی عرض کنم ابتدای انقلاب و اینها که اونم باز ربطی به شکست جمهوری اسلامی نداره. روزی که انقلاب شد یه عده‌ای گفتن آقا 3 ماه دیگه تمومه، یه عده دیگه گفتن 8 ماه، یه عده گفتن 4 سال، 47 ساله که این عرض کنم مسیر طی شده. مطالعه مسئله روشنه، میگن آقا در جنگ رمضان، همین جنگ اخیر و جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی شکست خورده. اساسا سوال غلطیه. ما که تو خونمون نشسته بودیم، ما که با کسی کاری نداشتیم، شما به اون کسی که یه جایی نشسته که نمیتونی بگی شکست خورد. شکست کجا مطرح میشه؟ پیروزی کجا مطرح میشه؟ اونجا این مطرح میشه که یک کنشگری تصمیم میگیره، یه هدفی رو انتخاب میکنه، برنامه ریزی میکنه براش، اقدام میکنه، تصمیم میگیره که اون هدف رو محقق بکنه. بعد وقتی نتونست محقق بکنه میگن شما شکست خوردی. مثل اینکه چند نفر رفتن خونه بنده خدای دزدی، بعد بیچاره باشون درگیر شده، زده اینا رو شلوپل کرده، انداخته بیرون و از خونش دزدی نشده. بعد تو نمیتونی به اون که تو شکست خوردی که چرا؟ چون مثلا کلت خونی شده. خوش خونی شده دعواست دیگه، علاوه که خیرات نمیکنه. بنابراین اساسا معنا نداره در مورد شکست جمهوری اسلامی. اون طرفی که یه هدفی داشته با هدف اومده اقدام کرده، میشه ما بررسی بکنی آقای ایالات متحده 10 تا هدف رو از روز اول آقای ترامپ مطرح کرده دیگه. یعنی از روز اول شما تا روز 40 ده 15 تا ایشون هدف مطرح کرد، آخرش هم هیچ کدوم محقق نشد. شما میتونی تحلیل بکنیم که آقا شما به هدف رسیدی یا نه. ما که نشسته بودیم سر خونه زندگیمون، کاری با کسی نداشتیم که، پس به ما نمیتونی بگی شکست خوردی. این نکته واسه اساسا سوال غلطی، اونو میتونی قضاوت بکنیم. نکته دیگری که وجود داره، ببینید آمریکایی روز اولی که اومدن تو جنگ 12 روزه که قطعا آمریکاییان بودن ولی رژیم صهیونیستی داشت،
عزیزان اجازه بدید چون ما وقتمون محدوده، بعد از جلسه استاد انشالله در خدمت شما هستن.
جنگ تحمیلی در واقع سوم، خب نکته خیلی خوبی بود، منتها بالاخره مصطلح شده دیگه، معروف شده به جنگ رمضان. عرض کنم که اهدافی رو در جنگ 12 روزه مشخص کردن که همین مسئله هسته‌ای ایران بود که همین الان داره در مورد هسته‌ای مذاکره میکنه. یعنی اون روزی که گفت من حمله کردم به تاسیسات اتمی ایران که به دروغ هم گفت و اساسا اون حمله که میگفتم صورت نگرفته بود، میگفت همه چیز زیر آواره و من همه عرض کنم تاسیسات اتمی اینها رو نابود کردم، مواد هسته‌ای نابود شده، امروز داره در مورد این صحبت میکنه. این یه هدف که اصلا محقق نشده بود. بعد در جنگ تحمیلی سوم از نابودی نظام که روز دوم آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسما اعلام کرد دیگه نظامی باقی نمونده و بعدن در آخر جنگ گفت من 3 نظام جمهوری اسلامی رو کلا تغییر دادم. یعنی از عرض کنم که سرنگونی نظام جمهوری اسلامی رسیدن در اواسط جنگ به این که ما می‌خوایم تنگه هرمز رو باز بکنیم، یه ذره رفتیم جلوتر گفتن اصلا تنگه هرمز به ما مربوط نیست، هر کی می‌خواد نفت ببره بر خودش باز بکنه. آخرش هم رسید به یه جایی که گفت آقا من تنگه که زورم نمیرسه باز کنم، حریف اینا نمیشم، میرم محاصره میکنم جمهوری اسلامی رو. بعد گفتن شما میخواید جمهوری اسلامی رو که خودش تنگه هرمز رو بسته، شما چجوری بید دوباره ببندی؟ این بسته بود، توجه کردید؟ بنابراین شما نمیتونی محاصره جمهوری اسلامی رو دوباره محاصره بکنی. یعنی 50 هدف رو تغییر داد بس معلومه به هدفش نرسیدیم. از یه منظر دیگری بخوایم بحث بکنیم، من اینا رو مختصر و مفید و تیتروار عرض میکنم، از منظر هدف گذاری و از منظر اینکه اساسا آمریکایی چرا وارد جنگ شدن، این هم بخوایم تحلیل بکنیم به همین شکسته میرسیم. این مسئله که اتمی نبود، آقای جو کنت و مدیر مستعفی مبارزه با تروریسم کاخ سفید که تو همین جنگ اخیر در اعتراض به سیاست‌های ترامپ استفاده داد، همین اخیراً چند روز پیش صحبت کرده، گفته آقا 18 نهاد امنیتی ایالات متحده زیر مجموعه NSA آژانس امنیت ملی آمریکا رسما اعلام کردن که آقا اساساً جمهوری اسلامی در طول 20 سال گذشته هیچ قرینه و شاهدی ما مشاهده نکردیم که این دنبال بمب اتم باشه. یعنی این عرض کنم که بیانیه رسمی 18 نهاد امنیتی ایالات متحده است. پس مسئله شون اتمی اساسا نبود و چرند میگفتن، مسئله چیز دیگریه. مسئله چیه؟ اون چیزی که در پشت درهای بسته میگن و مسئله اصلی آغاز این جنگه، اینا 30 جمهوری، همونجوری که شما فرمودید 30 انواع و اقسام روش ها رو اینا طی کردن، یه فرایند یه سیکلی طی شده، از تحریم که گسترده ترین رژیم های تحریم اقتصادی تاریخ رو علیه جمهوری اسلامی در طول 40 سال گذشته اینا اعمال کردن، تا فتنه های داخلی و فشارهای فرهنگی و بگیرید تا مسائل مختلف، که رسیدیم به این کودتای دیما، عرض کنم که دیما 1404 که تحلیلگران و اونایی که تو حوزه امنیت دارن کار میکنن میگن ترکیبی ترین و پیچیده ترین و مدرن ترین و جدید ترین روش های جنگ ترکیبی که خود جنگ ترکیبی تو دنیا 10 سابقه داره، از 2014 2015 مطرح شده، یعنی 10-15 خودش جدیده. تو این جدیده تو دیما مدرن ترین و جدید ترین روش های جنگ ترکیبی رو اجرا کردن و نشد تهش رسیدن به جنگ. چرا؟ یعنی اون مادر مرده هم روز اول نیومدن سراغ جنگ. چرا؟ تحلیلشون این بود که اساسا در جنگ رو در رو نمیتونه با جمهوری اسلامی که توپوگرافیش اینجوریه، موقعیت جغرافیاییش اینجوریه، عقبه مردمی گسترده ای داره و عرض کنم با 17-18 تا کشور همسایه است ما پیروز بشیم. روز رفتن سراغ روش های دیگه، امتحان کردن، به این جنبندی رسیدن که نمیشه. این مسئله کجاست؟ تحلیل اینا اینه که جمهوری اسلامی از روزی که تصمیم گرفت تحت عنوان راهبرد ایران قوی که امروز هم در بیانیه مقام معظم رهبری بهش اشاره شد که اون راهبردی بود که حضرت آقا 37 سال 36 سال دنبالش بود. ایران این راهبرد ایران قوی بعد از 37 سال باعث شده جمهوری اسلامی به یه جایی برسه که امروز تو عمده فناوری‌های نوین که اینا بیس دنیای آینده است، پایه دنیای آینده است، هر کسی میخواد تو دنیای آینده کت خدا باشه، ارباب باشه، باید تو این حوزه‌های فناوری عرض کنم که صاحب نفوذ باشه، باید دستی داشته باشه بر آتش. از هوا فضا بگیرید، از حوزه نظامی بگیرید، از هوش مصنوعی، از نانو، از بیوتکنولوژی، از سلولای بنیادی و بگیرید همینجوری بره حوزه غنی‌سازی اتمی. تو تمام اینها جمهوری اسلامی الان زیر ده دنیاست. تحلیل اینا اینه، اون چیزی که در پشت پرده میگن، ما یه پنجره فرصت اندکی داریم. ما اگر تونستیم تا ابتدای دهه 2030 یه کاری بکنیم بالاخره جمهوری اسلامی رو یا تضعیف بکنیم یا نظام رو سرنگون بکنیم. ما 30 سال انواع روش ها رو اعمال کردیم، به نتیجه نرسیدیم و الان این پنجره داره بسته میشه. از 2030 رد بشیم، عملا ما باید جمهوری اسلامی رو به عنوان یه قدرت بپذیریم، باید باهاش زندگی بکنیم، باید تمرین بکنیم دیگه. تحریم و اینها اثرش از دست میره. یعنی اون چیزی که باعث شد این بیاد وارد جنگ بشه خودش شکست بود، یعنی یه شکستی باعث شد این بیاد سراغ قصه جنگ. یا یه مسئله دیگری که بسیار بسیار مهمه تو تحلیل‌های آقای شهید هم بارها بهش اشاره شده. ببین اینا تو دهه 90 میلادی بعد از اینکه شوروی رو شکست دادن، یه تزی رو آقای جورج بوش پدر مطرح کرد سال 92 یا 93 تو کنگره آمریکا تحت عنوان نظم نوین جهانی. از سال 2001 با حمله ساختگی به برج‌های دخولی تجارت جهانی در والیس در عرض کنم که وال استریت در نیویورک، یه فرایند بازسازی نظم نوین رو شکل داد. یعنی همون نظمی که شما گفتید بعد از 1945 اینا اعمال کردن و عملا این نظم حاکم بود در درون اون دو تا بلوک وجود داشتن. بعد از فروپاشی شوروی این نظم باید بازطراحی میشد. آمریکایی‌ها گفتن ما کتخدای دنیاییم، این نظم باید دوباره ساخته بشه، همه بیان زیر بلیط ایالات متحده. سال 2001 به افغانستان حمله کردن، سال 2003 به عراق حمله کردن. یک کلیپ هست تو اینترنت سرچ بکنید میتونید پیدا بکنید، آقای وسلی کلارک جنرال 4 ستاره ارتش آمریکاست صحبت میکنه، دیگران هم صحبت کردن، ریچارد آرس، دیگران، یعنی اینا بالاخره از افسران ارشد ایالات متحدهن. همون سال 2001 همون 11 سپتامبر که با برج‌های نیویورک حمله شد، میگه من 20 سپتامبر یعنی 9 روز بعد رفتم در پنتاگون، یه جنرالی که از بالاخره دوستان گذشته من بود یه طرح جلوی من گذاشت، گفت بنابر این طرح به ما دستور دادن در ظرف 5 سال به 7 تا کشور حمله بکنیم. کجا؟ سودان، لیبی، سومالی، این ور لبنان، عراق، سوریه و در نهایت ایران. چرا؟ چون یه تز دارن، میگفتن از 120 سال پیش میگفتن اگر کسی میخواد در دنیا کت خدا بشه و آقا بشه باید غرب آسیا یعنی خاورمیانه رو کنترل بکنه. چرا؟ چون اینجا چی داره؟ نفت داره. یک دو کوچه است. هر کی از شرق عالم میخواد بره غرب عالم، از شمال میخواد بیاد جنوب، باید از کجا رد شه؟ باید از خاورمیانه یا غرب آسیا رد شه. بنابراین از 120 سال پیش اول انگلیسی‌ها میگفتن، بعد آمریکایی‌ها اومدن اینو گفتن. تو استراتژی‌های امنیت ملی آمریکا هم رو این تاکید شده که ما نباید اجازه بدیم در این منطقه بسیار بسیار مهم یک در واقع قدرت مستقل قوی که زیر بلیتی ماس شکل بگیره اینجا. خب اومدن این اتفاق رقم بزنن برای اینکه این نظم رو بازسازی بکنن، باید کدوم منطقه رو میگرفتن؟ خاورمیانه. آقای تحلیلی داره آقای شهید و میگه این پروژه‌ای که آمریکایی‌ها با حمله به عراق در سال 2003 شروع کردن، بعد قرار بود به سوریه و لبنان و عرض کنم سومالی و سودان برسه و در نهایت به ایران برسه، هدف ایران بود. چون میگفتن این منطقه کشورهای عربی که با مان، ترکیه که عضو ناتو، بقیه هم در ذیل بلوک غربن، عملا این چند تا کشورن که لخری مقداری زیر بلیط آمریکا نیستن. اینا سرنگون بشن ما این منطقه رو بگیریم. بنا بود سال 2014 در اوکراین کودتا کردن، دولت روسگرا رو برکنار کردن، یه دولت کاملا غربگرا سر کار اومد که بعدن همین زلنسکی و این تیم اینها بود که سال 2014 وقتی تو اوکراین کودتا کردن، سال 2011 هم رژیم بشار اسد رو مثلا سرنگون بکنن، خط لوله گاز قطر رو بکشن از سوریه مدیترانه به اروپا، نیاز اروپا به گاز قطر رو به گاز روسیه رو قطع بکنن، سال 2016-2017 به روسیه هم حمله بکنن. اینا میگن سه تا منطقه مهم تو دنیاست، ما اگر این تو این سه تا منطقه سه تا کشور رو هدف قرار بدیم. این از 20 سال پیش میگن آقای برژینسکی تو کتابش 1997 یعنی دهه 70 ما، 30 سال پیش اینو نوشته. دهه 70 ما ایران امروز نبود، یعنی قدرت امروز نه نفوذ منطقه‌ای نه نفوذ نظامی و نمالندی. اون موقع آقای برژینسکی استراتژیست مطرح آمریکایی میگه سه تا کشور در آینده اگر اینا دست به دست هم بدن علیه ما کار آمریکا تمامه. اون زمان میگه روسیه، چین و ایران. اینا تو پروژه‌ای که در از سال 2001-2003 شروع کردن قرار بود اول بیان سراغ منطقه ما که در نهایت به ایران برسن، بعد برن سراغ روسیه، بعد برن در سال 2027. اینا رو این تاریخ ها رو رسمن آمریکایی‌ها اعلام کردن، سال 2027 برن جبهه شرق عرض کنم که سراغ چین. و گفت میگفتن این مثلث رو اگر ما حل کنیم بقیه دنیا که در ذیل بلیط غربن به دیگه کار یه نظم جدیدی بازسازی میشه. حالا مسئله کجاست؟ مسئله اینه که ترامپ در دور اول گفت ما 7 تریلیون دلار از سال 2003 تا الان هزینه کردیم در خاورمیانه. چی شد؟ روزی که ما اومدیم در این منطقه سال 2003 یه ایرانی بود، این بر طالبان بود، اون طالبان اون موقع نه این طالبان الان، این ور طالبان بود، این ور رژیم بعث عراق بود، همه این کشورهایی هم که پیرامون ایرانن باهاش دشمن بودن. الان بعد از 7 تریلیون دلار عراق یه دولت شیعه سر کار اومده، اون رفته، سوریه هنوز بود، لبنان حزب الله بسیار قدرتمند شده، یمن هم که با ما بود و باب المندب رو کنترل میکرد اونم رفت. و کی عامل این عرض کنم اگر رفت هزینه ماست و نذاش پروژه ما تحقق پیدا بکنه؟ همین کسی که ترامپ دائما داره تو هر سخنرانیش یه خط در میون در موردش صحبت میکنه. کی؟ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. جمهوری اسلامی نذاشت 7 تریلیون دلار ما هزینه کردیم منطقه رو بگیریم، کلا ورق برگشت. بعد که رفتن سال 2021 سراغ روسیه، الان تو بحثاشون نگاه بکنید تو کنفرانس امنیتی مونیخ که چند ماه پیش برگزار شد، میگن ما میلیاردها دلار هزینه کردیم تا کنون در از سال 2021 تا الان در جبهه روسیه. کی نذاشته باز کنم ما روسیه رو شکست بدیم؟ باز جمهوری اسلامی پهباداشو داده، مستشاراشو فرستاده. چرا؟ چون تحلیل جمهوری اسلامی این بود که نه از رو روسیه رچن از اون بالا سراغ ما هم میان، رفت کنار روسیه وایساد. و الان تحلیلشون اینه که فردا روزی که جنگ در جبهه چین شروع بشه، یعنی جنگ آمریکایی‌ها و همپیمانانشون با چین، تنها کشوری که میتونه انرژی چین رو تامین بکنه کیه؟ باز جمهوری اسلامی. چون بقی عربا که در ذیل بلوک غرب است، چین نفت نخواهند داد اون زمان. یعنی ببین اون چیزی ان که وارد اینا رو ناچار کرد در این بازه زمانی وارد جنگ با ایران بشن، بازم شکستی بود که تو پروژه هاشون خورده بودن. مسئله فروپاشی اسرائیل رو اصلا نمیخوام واردش بشم. به هر حال نکته اینه که امروز شما نه تنها شکست نخورده که اصلا شکست معنا نداره، بلکه در از عرض کنم فضایی که برات به وجود اومده بوده استفاده کردیم. ما 40 سال دنبال اینیم که از ابزار تنگه هرمز استفاده بکنیم، بهانه نداشتیم، نمیشد، بهانه‌ای به وجود اومد، الان یک ابزاری رو در اختیار گرفتیم که در بیانیه امروز مقام معظم رهبری حفظه الله گفتن ما کنترل همین تنگه برا ما دورانی از غنا و شکوه رفاه، نه برا ما، برای کل این منطقه. این از کجا اومد؟ یعنی شما در کنار عرض کنم آسیب‌هایی که دیدی که خیلی هم طبیعیه، دو دقیقه نکته رو عرض بکنم و جمع بکنم. تو جبهه شوروی تو جنگ جهانی دوم 28 میلیون نفر تلفات داد شوروی تو جنگ با آلمان. آلمانیا 6 میلیون سرباز داشتن، 2 میلیون خورده تا 3 میلیونشون تو جبهه شوروی کشته شد. 28 میلیون نفر در ظرف 3-4 سال شوروی تلفات داد. در نهایت کی پیروز شد؟ کی خودکشی کرد؟ کی آلمانو گرفت؟ شوروی. خسارت اساسا معنا نداره. خسارت در واقع دلیلی و قرینه‌ای برای اینکه کی پیروز شده کی پیروز نشده نداره. بنابراین مجموعه قرائن، شواهد و تحلیل هایی که امروز در دنیا وجود داره، یعنی هر کسی سرش به تنش میارزه در دنیا و داره تحلیل میکنه. دیروز هگزت وزیر دفاع آمریکا رفته عرض کنم سنا کنگره آمریکا، نمایندگان کنگره آمریکا رو نتونسته قانع بکنه که ما پیروز شدیم. یعنی هر چی قرینه آورده که ما پیروز شدیم اونا قانع
نشدن. بنابراین هر کسی سرش به تنش می‌ارزه در دنیا و داره صحبت میکنه در این که جمهوری اسلامی دست برتر رو داشته هیچ شک و شبهه‌ای نداره، عذرخواهی میکنه.
خیلی تشکر میکنیم از استاد شجاعی. حالا ما سوالاتی هم داشتیم که دیگه برنامه بعدی استاد اومدن انشالله به اون بپردازیم. خلاصه یه حرف استاد این بود که دشمنی که تجاوز کرد به نظام جمهوری اسلامی ایران و نتونست به اهدافش برسه، این دشمن که هدفهاش رو زمین مونده و رو دستش مونده، این دشمن شکست خورده و دشمن یک چرخه‌ای رو تو این 47 سال عمر نظام جمهوری اسلامی طی کرده و در همه اونها شکست خورده و آخریش جنگ نظامیه که انشاءالله با اون روحیه‌ای که ما از عاشورا یاد گرفتیم و اون تجربیات نظامی که در جنگ‌های مختلف عراق و سوریه خلاصه کس کردیم، انشاءالله این آقای ترامپ رو هم سر جای خودش می نشونیم و انشاءالله پیروزی نهایی برای ملت ایران هست با عنایت خاص حضرت ولی عهد علیه السلام، سلامتی امام زمان علیه السلام و مقام معظم رهبری و تمام این مردم شریف صلواتی خط کنیم.